سندی در دست هست الان؟
عرض کنم خدمت شما
از اولین چای نفت؟
بله، سند وجود داره. اتفاقا سند اکتشاف، در واقع سند حفاری رو اگه بخوام درست‌تر بگم، گزارش حفاری روز 26 ماه مه 1908 رو که منجر میشه به اصابت مته حفاری به نفت و به اون حفره نفتی، به اون مخزن نفتی، این در واقع سند رو من موفق شدم که در مرکز اسناد صنعت نفت واقع در ری پیدا بکنم، در میان انبوهی از اسنادی که اونجا بود. و خب به دلیل وجود سندهای بسیار بسیار زیاد و انبوهی از اسناد دیده نشده بود و در واقع یه جورای گم بود.
بله.
و من موفق شدم که تا یه مدتی که در مخزن مسجد سلیمان، مخزن اسناد مسجد سلیمان کار میکردم، موفق شدم که این سند رو پیدا بکنم. این سند رو ما مرمت کردیم.
بله.
و امروز در مرکز ما وجود داره، در مرکز اسناد صنعت نفت، و پژوهشگرانی که دوست دارن این سند رو ببینن و ازش استفاده کنن میتونن به مرکز ما مراجعه بکنن.
سپاسگزارتون هستیم، ممنون از اینکه حالا این سند البته موجود بوده اما کسی توجهی بهش نکرده.
بله،
بود
دلوقتي.
و شما تونستید با توجه و دقت نظر سند رو پیدا بکنید و در موزه قرار بدید. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید با مهمان ارجمندمون جناب آقای علی الله جانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت. بفرمایید بعد از اینکه اولین چای نفت ایران حالا ثبت شد چه اتفاقی افتاد؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یکم اگر با جزئیات‌تر بخوام راجع به اکتشاف نفت در ایران بگم، باید بگم که اولین چای نفتی ایران که خدمتتون عرض کردم در هفته 20 از عملیات حفاری به چاه نفت میخوره، در واقع به اون سفره عظیم نفتی میخوره در عمق 1179 فوتی یا 360 متری. پس از اینکه این نفت رو پیدا میکنن و اولیای شرکت نفت در واقع انگلیس و ایران یا شرکت بهره برداری اولیه، چون شرکت نفت دقیقا یک سال بعد از اکتشاف نفت تأسیس میشه اگه بخوام درست در بگیم، اینها میان در مناطق اطراف اون چاه معروف هم دو مرتبه حفاری میکنن.
بله.
چاه دوم به نفت میرسه، چاه سوم همینطور. و وقتی که اینها مطمئن میشن که نفت در مقادیر اقتصادی در منطقه وجود داره، به فکر میفتن که خب چجوری از این نفت بهره برداری بکنن، این نفت رو چجوری صادر بکنن. بر اساس قرائن و شواهد و اسنادی که موجود هست، گودال‌های بسیار عظیمی رو اینها در منطقه مسجد سلیمان و نزدیک چاه نفت اینها حفر میکنن و این نفتی که استخراج میشده از چاه و فوران میکرده رو میریختن داخل این حوضچه ها و با استفاده از حلب و هرچی که دستشون میرسیده اینها رو نفت رو بار قاطر میکردن، بخشیش رو با قاطر به سمت خلیج فارس میبردن و از اونجا سوار کشتی میکردن و صادر میکردن و برخیش رو هم از طریق رود کارون، یه کشتی خیلی کوچکی بوده که از خلیج فارس وارد کارون میشده و میرفت سمت شوشتر و
یعنی با هر ظرفی حلبی و مشک و گونی و
دقیقاً با هر چیزی که میشده میتونستن این نفت رو به اصطلاح ببرن سمت خلیج فارس و اونجا بار کشتی بکنن و صادر بکنن. در کنار این، خب اینا به فکر این افتادن که با قاطر و بار شتر کردن اینا که نمیشه نفت به این عظیمی رو صادر کرد و نفت صنعتی رو صادر کرد و اینها اومدن پس از اینکه شرکت تأسیس شد در سال 1909، شرکت نفت انگلیس و ایران، بین مسجد سلیمان و آبادان یک ایستگاه، در واقع یک خط لوله‌ای رو درست کردن که 4 ایستگاه پمپاژ داشت در مسیرش. همچنین در آبادان و در اراضی که از شیخ خزعل اینها کرایه کرده بودن، از زمین‌هایی که بخشش رو کرایه کرده بودن و بخشش رو هم خریده بودن از شیخ خزعل، میان اونجا یک پالایشگاه رو درست میکنن که این پالایشگاه همون پالایشگاه معروف آبادان هست که اولین پالایشگاه نفت در خاورمیانه هستش و نفت رو از طریق لوله و به وسیله 4 ایستگاه پمپاژ نفت مسجد سلیمان رو به سمت پالایشگاه آبادان اینها پمپاژ میکردن. پالایشگاه در سال 1913 به بهره برداری میرسه، یعنی از 1908 که نفت کشف میشه تا 1913 اینها عملیات ساخت و ساز در واقع ایستگاه های پمپاژ و پالایشگاه رو انجام میدادن. پالایشگاه رسما در 1913 افتتاح میشه و اولین محموله نفت ایران که به صورت خط لوله و پالایش شده در واقع صادر میشه در سال 1913 هستش.
بسیار عالی، ممنونم از شما. قدری نفس تازه کنین، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود. شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید و در خدمت جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه و مرکز اسناد صنعت نفت هستیم. برای ما از اولین چای نفت ایران در این برنامه گفتن. جناب اللهجانی، بعد از اینکه اولین چای نفت ایران کشف شد چه اتفاق مهمی افتاد که تاثیرگذار بود برای ما؟
اینطور به نظر میرسه که وقوع جنگ جهانی اول در اروپا و سرایت اون به داخل خاک ایران مهمترین اتفاقی بود که میتونیم بگیم به لحاظ تاریخی پس از کشف نفت برای ایران اتفاق افتاد. خب این سرایت کردن جنگ به ایران تبعات زیادی داشت، اما اگر بخوایم تمرکز کنیم روی تاریخ نفت و بگیم که این جنگ چه تأثیری در تاریخ نفت ایران داشت، باید بگیم که چون ایران محل زد و خورده، یعنی تبدیل شد متاسفانه به محل زد و خورده نیروهای متخاصم، یعنی از یک طرف بریتانیایی‌ها و روس‌ها که متحد هم بودند در این جنگ و از یک طرف عثمانی‌ها و آلمانی‌ها که متحد هم دیگر بودند، ایران شد محل زد و خورده این چهار نیرو در منطقه خاورمیانه. در نتیجه یکی از اهدافی که برای مثال آلمانی‌ها و عثمانی‌ها در ایران دنبال می‌کردند، ضربه زدن به منافع بریتانیا در ایران بود. مهمترین پایگاه اقتصادی بریتانیا در تمام ایران میشه گفت همین تأسیسات نفتی بود، یعنی ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط لوله و پالایشگاه آبادان. بر اساس مندرجات تاریخی، نیروهای اطلاعاتی ارتش آلمان با کمک عثمانی‌ها وارد ایران میشن، در داخل عشایر ایران نفوذ میکنن و موفق میشن که با استفاده از برخی عشایر عرب و عشایر دیگر موفق میشن که در سال 1915 خط لوله انتقال نفت از مسجد سلیمان به آبادان رو منفجر بکنن و با این کار باعث قطع انتقال نفت به پالایشگاه میشن و این مسئله خسارت خیلی عمده‌ای رو به شرکت نفت وارد میکنه.
بله، بعد چه اتفاقی افتاد وقتی که خطوط نفت حالا منفجر شد؟ جنگ جهانی اول هم هست.
بله.
کی دو مرتبه مرمت و بازسازی شد؟
تقریبا حدود 5 تا 6 ماه طول کشید تا انگلیسی‌ها تونستن این خط رو بازسازی بکنن. و اتفاق دیگری که افتاد، انگلیسی‌ها متوجه شدن که به هر حال این مرکز اقتصادیشون بسیار آسیب پذیر هست، برای اینکه بتونن از این در واقع سرمایه خودشون در ایران حفاظت بکنن یک نیروی رو در ایران تأسیس کردن به اسم پلیس جنوب و وظیفه این پلیس جنوب این بودش که عشایری رو که بر ضد بریتانیایی ها در منطقه فعالیت میکردن، مثل عشایر باوی خوزستان یا مثلا عشایر بوشهر، عشایر دشتی اگر اشتباه نکنم، اینها رو که با آلمان ها همکاری میکردن بر ضد بریتانیایی ها، اینها رو سرکوب بکنه و ضمن آروم کردن صفحات جنوبی ایران از تأسیسات نفتی هم حفاظت بکنه. توی این مدت هم اون نیرو تشکیل شد و هم اون بازسازی خط لوله انجام شد و اینها تونستن بعد از 5 تا 6 ماه دو مرتبه جریان نفت رو راه بندازن و تا پایان جنگ دیگه هیچ تهدیدی به اصطلاح پالایشگاه و خطوط لوله رو در منطقه تهدید نکرد و انگلیسی‌ها موفق شدن که امنیت رو در اون صفحات برقرار بکنن.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران هستید، راجب اولین چای نفت ایران با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی اللهجانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس موزه و مرکز اسناد صنعت نفت گفتگو کردیم، صحبت کردیم. جناب اللهجانی، به هر حال از ابتدای حالا طرح اکتشاف نفت، قرارداد نفتی حالا شرکت انگلیس با ایران، قطعا دعاوی بوده، اختلافاتی بوده. راجب این دعاوی هم برای ما صحبت کنید، دعاوی که بین ایران و شرکت نفتی ایران و انگلیس صورت می‌گرفت، چگونه حل و فصل میشد، موضوع دعواشون چی بود؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که دو سه تا نکته باعث اختلاف ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران شده بود در طی سالهایی که از 1908 اینها شروع به فعالیت کرد، در واقع نفت و کشف کردن تا پایان جنگ. یکی این مطلب بود که در واقع ایران همیشه اعتراض داشتش که شرکت نفت بختیاری شرکت غیرقانونیه و بدون توافق دولت ایران این شرکت تأسیس شده و همیشه خواهان این بود که این شرکت رو منحل کنن.
بله.
نکته بعدی که باعث اختلاف میشد همین سرایت کردن جنگ جهانی اول به داخل ایران بود و انفجار خط لوله توسط کماندوهای آلمانی بود که خب شرکت از ایران خسارت میخواست و ایران هم استدلال میکردش که اولا که ما در جنگ بی‌طرف هستیم، این شماها بودین که جنگ رو به داخل ایران آوردین و هر اتفاقی هم که برای تأسیسات نفتی بیفته ما مسئولش نیستیم.
بله.
ولی خب این اختلافات به همین سادگی قابل حل نبود و پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال 1920 طی مسافرتی که وزیر خارجه وقت ایران نصرت الدوله فیروز به اروپا میکنه، سعی میکنن که این اختلافات رو با شرکت حل و فصل بکنن.
بله. البته در متن قرارداد مسئولیت حفاظت از لوله ها و تأسیسات رو به عهده ایران گذاشته بوده در ابتدا انگلیس.
بله بله، به عهده ایران بوده، منتها چند تا نکته دست به دست هم داد که این اتفاق نیفته. اونم این هستش که اولا دولت مرکزی در ایران یک دولت بسیار بسیار ضعیفی بود، میشه گفتش که کمترین اقتدار رو در مناطق خارج از تهران داشت. از طرف دیگر بریتانیا با توجه به همین موضوع خودشون دست به کار شدن و اصلا فلسفه تأسیس شرکت نفت بختیاری بر همین اساس بود که بریتانیا معتقد بودن دولت ایران توان حفظ امنیت و برقراری امنیت رو در اون ناحیه نداره و اینها مجبور هستن که خودشون اقدام بکنن. ولی خب دولت ایران هم به لحاظ قانونی زیر بار نمی رفت و می گفتش که درسته که ما توان نداریم، ولی این کار شما هم نقض حاکمیت ملی هست. و تمام این مسائل دست به دست هم داده بود تا اینکه به هر حال این اختلافات بروز کرد و در نهایت ایران موفق میشه که این اختلافات رو در سال 1920 تا حدود خیلی زیادی حل و فصل بکنه.
بله. بعد تونست تغییراتی هم ایجاد کنه در طی قرارداد.
بله، موفق شدن یک مقدار قرارداد رو اصلاح بکنن. البته قرارداد به اون شکل اساسی اصلاح نشد، ولی برخی اختلافات مالیشون رو اینا تونستن حل بکنن. مثلا در طی مذاکراتی که صورت گرفت، همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار شدش که دیگه ایران از بابت حق و سهم ایران که 16% بود دیگه چیزی رو کم نکنن، بلکه 16% رو کامل پرداخت بکنن و اون 3% رو که به شرکت نفت بختیاری میدادن قرار شدش که شرکت از جیب خودش پرداخت بکنه.
و محدودیتی هم من خوندم برای شرکت ایجاد کردن که منطقه کوچکتری رو بتونه توانایی داشته باشه شرکت
نفت. نه، این اتفاق در دوره رضا شاه میفته.
اتفاق شما فرمودین در دوره قاجاریه بوده.
بله بله.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته ناگفته‌ای مونده در این یک دقیقه پایانی میتونید بفرمایید.
نه، صحبت خاصی نیستش.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اللهجانی، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، متشکر و ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران بودید و امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار پیش از هجریان، مهر نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، دوستان و بزرگوارانی که در این لحظه با تالار آینه، برنامه‌ای که به کتاب و کتابخانی اختصاص داره، همراه هستید. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید و دقایق پیش رو رو با ما همراه بمونید. در برنامه امشب به سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب خواهیم رفت. غرور و تعصب، نوشته جین آستن. بررسی شیوه های ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور. مثل همیشه در تالار آینه، شهاب شهرزاد عزیز در کنار من حضور دارند و من به ایشون خوش آمد میگم و سلام عرض میکنم.
سلام به شما سعید مبشری عزیز و عرض سلام و ادب به همه مردم ایران، به ویژه تمام دوستانی که اهل کتاب خوانی و مطالعه هستند.
بریم سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب و یکی از کتاب هایی که واقعا در همه ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بوده، هم سینما، هم تئاتر، هم کتابخوانی، رمان غرور و تعصب نوشته جین آستن.
بله حتما، غرور و تعصب از جین آستن که متولد 16 دسامبر 1775 بوده و در گذشته 18 ژوئیه 1817، نویسنده قرن 18 و 19، نویسنده انگلیسی که آثارش ادبیات غرب رو کاملا مشهوده که تحت تأثیر قرار داده. آستن در دوران نوجوانی نوشتن رمان رو آغاز میکنه و در 6 رمان درباره زندگی در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 نگاه خودش رو به زندگی، به انسان، به خانواده بیان میکنه. 4 کتاب از این رمان ها در یک دوره 4 ساله منتشر میشن که نشان دهنده سرعت نویسنده در نگارش هم بودن. عقل و احساس، غرور و تعصب، مانسفیلد پارک و اما کتاب هایی بودن که در زمان حیات او چاپ شدن و 2 کتاب دیگر هم پس از مرگش و کتاب 7 هیچگاه به پایان نرسید. یک نکته جالبی سعید وجود داره در مورد جین آستن که آستن در دورانی که زنده بود کتاب هاش رو بدون نام چاپ میکرد و هیچ کس نمیدونست که نویسنده کتاب چه کسیست. در واقع بعد از مرگ او بود که کتاب هاش ارزش گذاری شد و با نام خودش در سراسر جهان به زبانهای گوناگون به چاپ رسید. به نظر منتقدین جین آستن یک نبوغ دو وجهی داشته، هم طنز قدرتمندی داشت و هم اخلاقیات و روحیات آدمها رو به خوبی میشناخت. جین آستن در 1817 در 41 سالگی درگذشت و در کلیسای وینچستر به خاک سپرده شد. علی‌رغم تلاش‌های مورخان هنوز علت مرگ او مشخص نشد. بر اساس رمان‌های جین استن تاکنون نمایش‌های متعدد، اقتباس‌های تلویزیونی و چندین فیلم سینمایی همونطور که شما اشاره کردی ساخته شده. سریال گم شده در آستن بر اساس رمان غرور و تعصب ساخته شده. با گذشت حدود 200 سال از مرگ جین استن، عکس او هنوز روی اسکناس 10 پوندی جدید بریتانیا چاپ میشه تا نشانی باشه از تأثیری که او از خودش به جای گذاشت. اما غرور و تعصب در واقع دومین اثر آستنه. این رمان رو در سال 1796 در حالی که 21 سال داشته و چه جالب در دوره جوانی این رمان رو نوشته و اکثر منتقدان این اثر رو بهترین اثر جین استن میدونن و خود او اون رو بچه دلبند من خطاب میکرد. یعنی این رمان غرور و تعصب رو
رمان منتخب خودش هم بوده.
بله. از این کتاب بارها فیلم ساخته شده و معروفترین اونها در سال 2005 با بازی کیرا نایتلی در نقش الیزابت و متیو مکفادن در نقش آقای دارسی است. این کتاب با ترجمه فارسی توسط رضا رضایی چاپ و منتشر شده. ترجمه دیگری هم الان از غرور تعصب در بازار کتاب وجود داره. داستان درباره یک خانواده است به نام بنت که 5 فرزند دختر دارن و جین و الیزابت دو خواهر بزرگتر هستند و یک مرد سرشناس و ثروتمند به نام چارلز بینگلی به تازگی در ملکی در همسایگی این خانواده ساکن شده. اتفاقاتی که بین این خانواده و این تازه وارد میفته و در حقیقت تحلیل شخصیت ها، تحلیل روابط داستان رو به پیش میبره و به هر حال رگه های یک رابطه عاطفی تاثیرگذار و تحلیل های عاطفی شخصیت ها در حقیقت مضامینی است که جین استن در این کتاب بهش توجه نشون داده به طوری
که خیلی هم جزئی
و خیلی جزئی و دقیق. و بعضی ها ممکنه الان وقتی رجوع بکنن به کتاب غرور تعصب با توجه به اینکه به صورت ادبیات این همه سال رشد و تکوین پیدا کرده ممکنه فکر بکنن که این کتاب یه مقدار داستانش یا در حقیقت در روایت درازگویی داره، تطویل داره. اما یادمون باشه که آثار کلاسیک اولین تجربه ها در بیان داستان، در بیان موقعیت های نمایشی هستن و به صورت اون رو باید در جایگاه خودش بررسی کنیم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
مثل بعضی از نویسنده‌های بزرگی که اینجا راجبشون صحبت کردیم، جین آستن هم در سنین جوانی به نسبت از دنیا رفته و توی اون دوران کوتاهی که می نوشتم 6 تا رمان خوب از خودش به جا گذاشته. چرا آقای شهرزاد نویسنده ها زود می میرن؟ چرا؟ اینم 41 سالش بوده بنده خدا. میگم یه برنامه تالار آینه رو صرفا به این اختصاص بدیم که چرا کسایی که
چرا واقعا هن در مورد خیلی از هنرمندا خیلی
حالا درسته که ما داریم کسایی که
بله یه بار دیگه هم گفتم که باور بکنیم که نویسنده ها و خالقین آثار در واقع به خاطر اینکه در آثار خودشون زندگیشون ادامه پیدا میکنه. اما منظور تو اصلا زندگی مادی
نویسنده ها
شاید برای اینکه سعید جان به هر صورت نویسنده ها آدم های حساسی هستن.
بله.
صورت نویسنده های
همینجا می‌خواستم
نویسنده های اصیل یا هنرمندان اصیل، اینها در حقیقت تأثیری که از پیرامون میگیرن شاید چندین برابر یا چند صد برابر یک آدمی باشه که آدم معمولی است و زندگی روزمره خودش رو داره میکنه. بله. حتما هم در مواجهه با نویسنده ها هنرمندان این رو کشف میکنیم که اینها افراد حساسی هستن و اصلا کتاب نوشته شده، تحلیل های روانشناسی جدی که با این اشاره تو من الان فکر میکنم این انگیزه رو باید پیدا بکنیم بپرزیم به اون کتابه، یعنی کتاب هایی که در مورد روحیه نویسنده و روحیه هنرمند نوشته شدن و در این زمینه حتما با دست پر به پیشگاه شنونده ها میایم.
بله. و نکته دیگه که میخواستم از شما سوال بکنم این بود که شما اشاره کردید که جین آستن در زمان حیاتش بدون ذکر نام خودش مینوشته رمان هاشو و به نام دیگری منتشر میکرده، آیا این هم از اون فضایی که توش زندگی میکرده نشأت میگیره؟ یعنی مثلا یک دختر جوان 21-22 ساله توی جامعه سنتی و حالا روستایی که زندگی میکرده ازش پذیرفته نمیشده یه همچین کتاب هایی، یا مثلا براش تبعات داشته؟
ببین خیلی ابهام ها در مورد زندگی جین آستن اصلا وجود داشته، ابهام در مورد زندگیش و ابهام حتی در مورد مرگش، یعنی همچنان مشخص نیست که او چگونه مرده. به همین خاطر واقعا نمیتونیم داوری درستی داشته باشیم در مورد اینکه چرا او آثار رو به نام خودش منتشر نمیکرده، اما به هر شکل خیلی از نویسندگان دیگر هم بودن که از نام مستعار استفاده می کردن و حتی در حقیقت تا زمانی که اینها سنگ قبر براشون آماده می شده هنوز شاید کسی نمی دونسته که این آدم همون آدم نویسنده معروفی است که در دنیا وجود داشته. بله.
شهاب جان در یکی از برنامه های پیشین تالار آینه راجع به این صحبت کردیم که 80% مناطق ایران، اگر که حالا یه گستره یک پارچه در نظر بگیریم ایران رو و بخش بندی بکنیم، 80% به کتابخانه عمومی حداقل دسترسی ندارن طبق آماری که خود وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر کرده. اینجا ما باید تکلیفمون رو به نظرم با وضعیت کتاب و کتابخانی مشخص بکنیم که واقعا هیچ جای دنیا کتاب و کتابخانی و ترویج فرهنگ کتابخانی یک کار اقتصادی به حساب نمیاد، یعنی یه متولی داره، یعنی ما نباید منتظر این داستان بشیم که فروش کتاب برای یک نفر توی یه روستا انقدر بصرفه که اون کتاب فروشی باز بکنه اونجا.
من یه پیشنهادی رو مطرح کردم و گفتم که ای کاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت آموزش و پرورش بیان دست به دست همدیگه بدن. کار واقعا خیلی عجیب و پیچیده ای نیست، حالا که امکان این رو نداریم که دست کم در حوزه کودک و نوجوان، چون میدونی در حوزه کودک و نوجوان کتاب کودک نوجوان ما ویترین دائمی عرضه کتاب نداریم در کشور، یعنی هیچ کجا ویترین دائمی کتاب برای کودکان و نوجوانان وجود نداره متاسفانه. بله. من عرض کردم که وزارت آموزش پرورش و وزارت ارشاد با همکاری هم در واقع مدارس رو تبدیل بکنن به ویترین ها و محل عرضه دائمی کتاب در حوزه کتاب کودک و نوجوان، و خود متولیان آموزش پرورش، خود متولیان وزارت ارشاد، اینها همچنان که این کار رو میدونم در آموزش پرورش دارن انجام میدن، دوستان کتاب ها رو ارزیابی میکنن، رده بندی میکنن، مناسب و غیر مناسب رو برای سنین مختلف تشخیص میدن و میتونن انتخاب بکنن کتاب های خوب رو، کتاب های سودمند عمومی غیر درسی رو که به درد بچه ها میخوره، به درد آینده شون میخوره، به درد زندگیشون، در کنار کتاب های درسی به بچه ها در حقیقت معرفی بکنن و از طریق در حقیقت همه مدارس در سراسر کشور، چون ما اگر در سراسر کشور کتابخانه عمومی نداریم، مدرسه که داریم، و چرا از این امکان استفاده نکنیم برای عرضه کتاب به مردم، به کودکان، به نوجوانان این سرزمین.
بله، امیدوارم که این پیشنهاد برنامه تالار آینه و شما شنیده بشه و اگر که کسی از شنونده های ما در این زمینه هم نظری داره، پیشنهادی داره و یا پیگیری یه همچین اموری را انجام میده، میتونه با سامانه پیامکی ما 3900 در ارتباط باشه. خیلی ممنونم که شهاب جان در این برنامه هم حضور داشتی. از شما شنونده های عزیز هم متشکرم که تالار آینه امشب رو شنیدید. امیدوارم که تا برنامه بعدی لحظات خوشی رو سپری کنید و باز هم شنونده ما باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.